مهمان ارجمند امروز برنامه ما جناب آقای مهندس ایوب فصاحت هستند، مدیر عامل محترم سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران. با پیشینه ایشون کمی آشنا بشید.
مقام مسئول
دکتر ایوب فصاحت به سال 1359 در گلپایگان متولد شد. وی دکترای تخصصی کشاورزی را در گرایش محیط شناسی از دانشگاه تهران اخذ کرده است. دکتر فصاحت پس از 11 سال سابقه خدمتی در مناصب مدیر کلی دفتر تحریزی و هماهنگی آبخیزداری سازمان جنگل‌ها و مراتع آبخیزداری کشور، مدیر عاملی شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی، مشاورت وزیر کشاورزی و مشاورت سازمان اقتصادی کوسر، سرانجام در تاریخ 9 بهمن ماه 1399 به سمت ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و 3 بهمن ماه 1400 با حکم شهردار تهران به مدیر عاملی سازمان میادین میوه و تربار تهران منصوب شد. تألیف چندین مقاله علمی و 2 جلد کتاب درباره کشاورزی نیز از سوابق علمی ایشان می باشد. وی همکنون مقام مسئولی است که با ما دور 1 میز در استدیوی برنامه پل مدیریت برابر شما مخاطبان محترم نشسته است تا پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشد. آرزو جوادی از تحریریه برنامه پل مدیریت رادیو تهران.
بله، با پیشینه جناب آقای مهندس فصاحت، مدیر عامل محترم سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران آشنا شدید. در استودیو حاضر هستند. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، هم سلام عرض میکنم و ایام بسیار مبارک در پیش رو تبریک عرض میکنم.
بزرگ بارید آقای مهندس، شما خوشبختانه در حوزه مسئولیتتون کاملا آشنا هستید با موارد متفاوتی که به حوزه در واقع کشاورزی و جهاد کشاورزی هم مرتبط میشه. در پیشینتون هم شنیدیم و تو همین زمینه هم تخصص و دکترای خودتون رو گرفتید. قبل از اینکه وارد موضوع بحث ذبح دام و بحث هایی که در واقع در این ایام شهرداری موظف هست از سازمان میادین میوه و تربار بپردازیم، برسیم به یکی از وظایفی که شما در سازمان میادین میوه و تربار دارید. اصلا این وظایف در حول و حوش چه به اصطلاح مسئولیت هایی میچرخه و سابقه و پیشینه فعالیت در کجاست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در حوزه سازمان میادین، خب از سال 1358 یعنی تقریبا کمتر از 1 سال از پیروزی در واقع انقلاب، این نیازش توسط در واقع مدیران اون موقع احساس شد و خیلی جالبه که این در واقع نظامی که الان ما داریم در واقع در این بحث در حوزه میوه داریم ازش استفاده میکنیم، از جایی هم در واقع الگو برداری نشده. این خیلی مسئله در واقع جالبی حداقل برای بنده بود که در سال 1358 خب بنا به تشکیل این سازمان میشه در شهرداری تهران و همون سال هم در واقع در بهمن ماهش این تصمیم گرفته میشه و قبل از اینکه سال به اتمام برسه اولین در واقع میدان که همین میدان جلال فعلی هست افتتاح میشه و به بهره برداری میرسه. 2 تا هدف اساسی در واقع به صورت کلی 2 هدف مد نظر بود از همون موقع. اولین هدف خب به صورت کلی تأمین و توزیع میوه و تربار در شهر تهران بود که این خب مهم در واقع مهمترین وظیفه بود و در ادامه این وظیفه، وظیفه مهم دیگری که تعریف میشد و در اولویت دومش بود، قطع در واقع دست دلالان از شبکه در واقع توزیع بود که این هم به عنوان هدف دوم. حالا اهداف دیگه‌ای بعداً با تکمیل شدن این در واقع سازمان مد نظر بوده و هست و الان هم ما یه سری طرحهای تحولی داریم که اینا خب در ادامه تغییرات اساسی که در بازار در واقع تولید و مصرف و عرضه محصولات کشاورزی و فرآورده‌های اون به وجود اومد، سبب در واقع ایجاد برخی از اهداف جدید و برنامه‌های جدید شده.
بسیار خوب. سازمان الان چه بخش‌هایی داره؟
بله، ما به صورت ساختاری اون بخش فنیشو من خدمتتون عرض میکنم. ما یک بخش بهداشت و بهره برداری داریم که مربوط به بهداشت مواد ورودی به میادینمون و خب توزیع اون در همه میادین اون هست. یه بخش اداری مالی داریم که خب طبیعی همه عزیزان آشنایی دارن، یک بخش برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلی در واقع سازمان میادین هست، و یک معاونت فنی هم که مربوط به در واقع احداث جایگاه‌هایی که ما داریم به صورت فنی که مطابق با در واقع معماری‌های روز و شرایط فنی خاص خودش است.
بسیار خوب. طبیعتاً با گسترش جمعیت و وسعتی که تهران پیدا کرده به تعداد میادین میوه و تره بار هم اضافه شده. الان آماری دارید که فعلاً تا به الان هایی که سرپا هستن و دارن کار میکنن چه تعدادی هستن؟
ما خب یک واحد در واقع برنامه ریزی که برای این موضوع مد نظر قرار گرفته و الان مورد تأکید شهردار محترم هست و از نظر ما هم به از بعد در واقع کارشناسی مهمه، محلات ما هستن. یعنی ما در این محلاتمون بنامون به اینه که این واحدهایی که در محلات داریم اینها هر کدام حداقل یک میدان یا بازار و یا یک بازارچه داشته باشن. الان ما در 22 تا مناطق شهرداری تهران در هر منطقه یک میدان داریم اصطلاحاً، که خب اینا اصطلاحی هست. زیر مجموعه این میادین ما در محلات که تقریبا میشه گفت مثلا اون شهردار منطقه هست و شهردار ناحیه، شبیه این در اون محلات تهران که شبیه نواحی هست، در هر محله تقریبا ما بیش از 2/3 محلات رو الان خب این کار درش صورت گرفته. مجموعاً ما 292 تا مرکز عرضه الان داریم که اینها شامل میادین 22 گانه بازارهایی است که در محلات هستن و تعدادی از بازارچه‌های کانکسی و البته 31 غرفه خاصی که در متروها داریم. مجموعاً در واقع نزدیک به 300 مرکز عرضه داریم که اینها خب اثر بسیار مهمی در تنظیم بازار شهر تهران و به تبع اون استان و کشور داره.
بله. این 300 تا میوه و میادین میوه و تره بار یا غرفه هایی که فرمودین جوابگو هست برای همه مردم؟
برآورد ما از مجموع 353 تا محله‌ای که در شهر تهران داریم، 128 از محلات فاقد در واقع بازار، بازارچه و هر نوع مرکز عرضه‌ای هستن. از اینها تعداد 12 تاشون قابلیت این که ما بخوایم اونجا بازار رو احداث بکنیم فعلا ندارن. اما
چرا؟
در آینده
چه مشکلی
اون شاخصایی که ما داریم، بحث جمعیت هست، بحث در واقع شرایط فرهنگی اونجا هست، مثلا محلات کوچیک، محلاتی که هنوز شکل نگرفته جمعیت اونها و خب جمعیت بسیار پایینی دارن، و از طرف دیگه احداث این در واقع بازارها خیلی اثر خاصی در اون منطقه نمیتونه داشته باشه. مجموعاً 116 تا محله داریم که الان فاقد بازار هست و هر نوع مرکز عرضه‌ای، لذا اونها در برنامه‌ریزی ما قرار دارن که ظرف 2 سال آینده تمام این مراکز، این محلات رو مجهز به مراکز عرضه خودمون در واقع بکنیم، و الان 116 تاش در اولویت در واقع اول ما هست. البته تعدادی از محلات هم هستن که جمعیت بسیار قابل توجهی دارن و بیشتر از یک بازار و مرکز عرضه نیاز دارن. بنده. که ما امسال خب بنا داریم نزدیک به 34 تا از اون مراکز رو هم، اون محلاتی که نیاز به در واقع مراکز عرضه بیشتری دارن، اونها رو هم گذاشتیم در اولویت کاریمون که انشالله بتونیم نزدیک به 150 تا رو ظرف امسال و انشالله سال آینده، که البته خب یه 50 تا دیگه هم اضافه میشه، قریب 200 تا مرکز رو الان بنا داریم که انشالله ظرف 2 سال ما اضافه بکنیم
انشالله. آقای مهندس، عرضه میوه و تره بار در میادین در این 300 تا میدانی که الان شما اشاره کردید به یکسان انجام میشه به لحاظ هم قیمت هم کیفیت یا با هم متفاوته؟
بله، بجز تعدادی از غرف مترو که ما هنوز خب اینا تازه شکل گرفتن، خب در یک مکانهای بسیار خاصی هم هستن، داریم به نوعی یک قلقیری میکنیم برای این کارمون، در سایر مراکزمون تماما میوه ها با قیمت یکسان عرضه میشن. ما یک نرخنامه داریم که این نرخنامه در یک کمیته‌ای با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های تخصصی قیمت در واقع تعیین میشه و ابلاغ میشه. تمام میادین و مراکز عرضه ما موظف هستن که این قیمت رو رعایت بکنن.
یعنی از شمالی ترین در واقع کشورمون، شهرمون، تا جنوبی ترین.
کاملا درسته، همین اشاره شما کاملا اشاره درستیه. ممکنه در یک جاهایی یک در واقع تفاوت کیفیت‌های ملاحظه بشه که این بخشیش مربوط به خب میزان تقاضا هست، هرچه میزان تقاضا بالاتر باشه طبیعی است در همه جاها خب اون کیفیت به نفع بهتری اونجا ارائه میشه. دلیلش هم اینه که خب سوداوری بسیار بالاتری حداقل داره یا حداقل ضرری نداره. ما الان قریب 130 اندی از این مراکزی که احداث کردیم اینها ابدا سودی به ما نمیرسونن، فقط به عنوان مراکز عرضه هستن که ما برای خدمت رسانی بهتر به مردم عزیزمون اینها احداث شدن و در واقع تصمیممون اینه که انشالله با اون زنجیره تأمینی که داریم خودمون این محصولات رو تأمین بکنیم و این کیفیت رو انشالله یکسان بکنیم در همه مراکز عرضه
انشالله. این قیمتی که حالا میفرمایید طبیعتا مردم هم لحاظ کردن و حس کردن که کاملا متفاوت هست با اون چیزی که در مثلا حالا غیر از میادین میوه و تره بار خریداری میشه. آیا این کاهش قیمتی که اشاره کردین و عرضه در واقع حالا میوه و تره بار باعث میشه که هم قیمت شکسته بشه، هم این که حالا یه مقداری ممکنه که روی بقیه قیمتهای دیگه تأثیر بگذاره؟
ببینید من دو تا اثر اساسی رو که سازمان مدیریت میادین در بازار داره رو خیلی مختصر در طی چند جمله خدمتون عرض بکنم. ما باید دو تا فرض رو داشته باشیم. یک، سازمان میادین اصلا وجود نداشت اون موقع، چه عددی از مثلا چه قیمتی از این میوه ها دست مردم، یعنی میوه ها با چه قیمتی دست مردم میرسید که خب طبیعتا واقعا اگر سازمان نمی بود از این بالاترین قیمتی که ما الان داریم تردیدی نبود که حداقل چند ده درصد بالاتر از این دست مردم میرسید. مطلب بعدی اینه که با حضور میادین حالا چه در واقع تفاوت قیمتی هست که ما الان در گروه های کالایی مختلف، مثلا در گروه کالایی میوه ما با اعلام بانک مرکزی، اینا اعلامای خودمون نیست، همون نرخنامه‌ای که من خدمتون گفتم، تفاوت بین نرخنامه ما با در واقع میانگین تازه قیمت سطح شهر که توسط بانک مرکزی اعلام میشه، در گروه در واقع کالایی میوه ما 40% ما تفاوت داریم با کیفیت یکسان. من نمیخوام بگم همه مراکز عرضه ما کیفیت معادل مثلا همه مغازه ها عرضه میکنن، من عرضم این نیست، ولی به صورت مجموع و میانگین و یک اوریجی که ما بخوایم بگیریم از این موضوع، متوسطی که کیفیت میوه های ما داره از بعد کیفیش قطعا در واقع اگر بالاتر نباشه پایین تر نیست. ضمن این که در بعضی از این مراکز عرضه در واقع خب بخش خصوصی کیفیت ها به شدت در واقع متفاوت نسبت به کیفیت های ما، خصوصا در میوه شب عید که یک در واقع شرایط خاصیه. ما تمام در واقع همکاران عزیز من که اینجا جا داره واقعا از حضورشون تقدیر و تشکر بکنم، در همه عرصه‌هایی که لازم بوده واقعا خصوصا در این ایامی که خب شما دیدید ایام بسیار حساسی بود در این در واقع عادلانه کردن یارانه ها، واقعا اگر میادین نبود شرایط بسیار سخت به مردم بگذشت. واقعا شاید دولت مردای عزیز ما که ما وظیفه داریم همیشه آقای شهردار در واقع اذعان داشتن مرتب که تا پای جان بایستی در کمک به دولت و مردم عزیزمون در واقع مایه گذاشت، اگر این میادین نبودن واقعا شرایط سختی به مردم عزیزمون در واقع میگذشت. بسیار اثر مثبتی دارن، اما این به این معنا نیست که کار اینجا تمامه. ما با اون چه که در واقع باید باشیم فاصله من به نظرم قابل توجهی داریم، ولی نسبت به اون چه که در واقع شرایط ما اجازه میده که باشیم در اونجا به نظرم نمره قابل قبولی میتونیم در واقع داشته باشیم.
آقای مهندس، آیا تأمین میوه و تره بار میادین به عهده خود شهرداری هست یا شما واگذار میکنید به کسانی که غرف رو اجاره میکنن و خودشون تأمین میکنن؟
احسن، کاملا سوال بسیار خوبی کردید و این در واقع ریشه و مبدأ اون برنامه تحولی است که ما بهش رسیدیم. ببینید ما الان با توجه به خب اینکه این میادین همونجوری خدمتون عرض کردم الگو برداری نشده از جایی، یعنی این شیوه در واقع حالا من اصطلاحا بگم عرضه از هیچ کجا الگو برداری نشده، یک فکری بوده که به در واقع ذهن عزیزان سیاستگزار اون موقع رسیده و واقعا باید بهشون در واقع تقدیر گفت و تشکر کرد از اون فکر بسیار بلندشون که خب این کار رو انجام دادن. ما هم اینا رو ارتقا دادیم، یعنی آوردیمشون تو این مسیر ارتقا. ببینید الان عمده مرکز تأمین میوه و تره بار ما از یکی از میادین ماست که همون میدان میوه و تره بار مرکزیمون هست.
بله.
ما الان تمام بهره بردارمون قریب به اتفاقشون، یعنی بالای 90 درصد و نزدیک به 100 درصد از میدان مرکزی میرن این میوه هاشون رو تهیه میکنن. البته تعدادی هم داریم که اینها با بعضی از کشاورزان به صورت مستقیم قرارداد بستن و این کار رو میکنن. متا معمولا اینجوریه که بینندگان عزیز، شنوندگان عزیزم میدونن که ما در تعداد قابل توجهی از محصولاتمون ابتدای محصول و انتهای محصول قابل عرضه نیست در میادینمون، لذا ما بایستی یعنی الان برنامه تحولی ما بر این مبناست که ما بتونیم از مزارع به صورت مستقیم با رعایت همه ایرادها و آسیبهایی که داره این کار رو انجام بدیم و به صورت مستقیم از کشاورز خرید بکنیم، اینها رو متصل بکنیم به بهره بردار. ما قول داریم که تا آخر سال حداقل 10 تا محصول رو شروع بکنیم تا انتهای امسال، دو تا در واقع 10 تا از محصول ها رو شروع بکنیم و ظرف 3 سال آینده ان شاءالله بتونیم به صورت کامل اون محصولات اساسی که حالا قریب 15 تا محصول هستن اینها رو به صورت کامل این زنجیرهشون رو تامین بکنیم. در 2-3 محصول الان ورود کردیم و در میوه شب عید هم در بخش این کار رو در سال گذشته انجام دادیم، البته با یه مقدار واکنش‌های منفی در درون مواجه شدیم که بنا شد که انشالله در انتهای شهریور و ابتدای مهر که ما قرارداد جدیدی با بهره بردارهامون منعقد می‌کنیم، اونجا با بهره بردارهامون در واقع عقد بکنیم و این رو عهد بکنیم که چون ما این قراردادمون دیگه سال گذشته بستن، یعنی بعد از اینکه حالا بنده در مهر ما اومدم در این مسئولیت، خب قرارداد دیگه بسته شده بود، ولی الان با بهره بردارهای جدیدمون حتما این عهد رو می‌بندیم و خودمون هم پشتیبانی می‌کنیم که بتونیم در واقع با کمک اونها اگر ما محصولی رو تأمین کردیم اونها هم موظفن که از این محصولات تأمینی ما در واقع استفاده بکنن.
خب این یعنی اینکه آقای مهندس وقتی خرید مستقیم از کشاورز صورت می‌گیره، یعنی دست واسطه و دلال‌ها کوتاه میشه و طبیعتاً قیمت خیلی متفاوت میشه. فکر می‌کنید که اگر این کار رو انجام بدید با همون قیمتی که حالا با یک ضریب سود خیلی حالا معمولی و مشخص به دست مصرف کننده برسه اتفاقی نمی‌افته، این چرخه معیوب نمیشه؟
ببینید کاملا درسته، ما بایستی در اون فرایندی که میخواییم تعریف بکنیم، الان یک بحثی که خب خیلی بحث جدیه این که این زنجیره تأمین نیاز به یک الزاماتی دارد که این الزامات در مجموعه سازمان میادین ما و میدان مرکزی ما وجود ندارد. یکیش مثلا سردخانه است. مردم عزیز ما، حتی خود از اتالی بنده، وقتی به عنوان یک مصرف کننده میریم در واقع در میادین حضور پیدا میکنیم، ما اون میوه و اون در واقع محصول مورد نیازمون رو میخواییم. این که حالا این محصول آیا توسط کشاورز تولید شده یا نشده، کی میخواد تولید بشه، مثلا نمیتونیم عرض کنیم که الان سیب زمینی ما نداریم، 10 روز دیگه در واقع این سیب زمینی به بازار میرسه، لذا ما بایستی سردخونه داشته باشیم. مراکز در واقع عرض کنم خدمت شما که دپوی محصول موجود باشه، یه سری الزامات و زیرساختایی میخواد که اینا رو ما داریم ایجاد میکنیم که با ایجاد این زیرساختها و البته قبل از ساخت در واقع ایجادش هم ما مجبوریم که این عرصه رو در واقع این زنجیره رو برای تشکیلش اقدام بکنیم. ممکنه که به اجاره و اینها فعلا رو بیاریم تا بتونیم زیرساختها رو خودمون ایجاد بکنیم در میدان مرکزی و سایر در واقع اراضی که در این موضوع داریم و البته شهردار محترم و دولت هم به شدت دارن این موضوع رو حمایت میکنن.
امیدواریم هرچه زودتر اتفاق بیفته. 25 دقیقه از ساعت 15 گذشته، پل مدیریت رو میشنوید، خدمت شما هستیم.
درود بر شما، عصرتون بخیر. اول من یه تشکر بکنم، بازار میوه تربار قبلا خیلی بد بود خرید کردن ازش، یعنی اول که میگفتی آقا مثلا من 1 کیلو میخوام 4 کیلو بهت میداد، بعد هرچی خودش میخواد و اینا، الان دستشین شده، خیلی مرتب شده. این ممنونم. دو اینکه یه مطلبی، یه مواقعی هست مثلا گوجه فرنگی گرون میشه، بعد میری تربار میگه آقا نیست، میگم چرا؟ میگه گرون شده. میخوام اینا به شما عرض کنم، شما که زیر نظر دولتی هستید و شهرداری هستید، به نظرم وقتی این گرون ها گرون میشه باید این حالا اون میوه یا اون سریکی گرون رو بیارید برای اینکه اون گرونیه تو شهرش بشکنه، یعنی اون میوه فروش بدونه نمیتونه سوء استفاده کنه. اگر اینجا گرون اعلام بکنه، مردم میرن از بازار تربار با قیمت مناسب میخرن، نه اینکه وقتی گرون میشه توی تربار نباشه و مردم مجبور بشن قیمت بالا رو از توی میوه فروشای شهر بخرن. مثلا گوجه فرنگی رو شما مجبوری یه زمانی بخری، حالا میوه مثلا میگی شاید چند روز نخورم تا قیمتش بیاد پایین‌تر، ولی یه موقع‌هایی برای یه غذاهایی برای مواردی گوجه فرنگی، حالا مثال لیمو ترش نیازه. اینها به نظرم یه مدیریت نیرو بکنید، ممنون میشم. روز شما بخیر.
با بله ممنونم از شما شنوندگان و بینندگان محترم که تماس میگیرید و مشکلات رو مطرح میکنید. جناب مهندس فصاحت، اینم بله. یه مشکل عمده ایه.
بله بله.
کم بوده بعضی از چیزا، مخصوصا گوجه فرنگی بله. همیشه این بلا سرش بله. میاد.
کاملا درسته. من بسیار تشکر میکنم از این شنونده بسیار در واقع عزیز و واقعا با فکر باز و دقیق ما. کاملا درست میفرماید. ما این رو یک بررسی کردیم و وظیفه ما هم هست، داریم این کار رو انجام میدیم. گوجه فرنگی خب یکی از محصولاتی هست که در کشور ما گاهی اوقات در تغییرات فصل دقیقا در اون بازه خب گران میشه. خیلی جالبه، ما یه وقتی خب با لبخند با چند تا از این همکارامون نشسته بودیم، البته تا الان هم کاری نکردیم، شرمنده ایم، ولی این کار رو واقعا برنامه‌ریزیش انجام دادیم. یه وقتایی با لبخند این موضوع رو عنوان می‌کردیم که واقعا این مقاطع در واقع استرزا و بهتره بگم خاص شاید 20 مورد در سال اتفاق نمی‌افته و این واقعا عددی نیست که ما بتونیم نتونیم این کار رو جلوشو بگیریم. کاملا درست میفرماید. ما بایستی، خیلی جالبه که همین ایامی که همین گوجه فرنگی در واقع تنگ میشه و نیست، معمولا در یک بازه خاصی که همه سال هم اتفاق میفته.
بله.
یعنی این خیلی جالبه. ما این تدبیر رو در واقع انشالله در آینده خواهیم داشت که با اون سردخانه که خدمتون گفتیم در این مواقع یک بخشی از این محصول رو می‌خوایم دیپو داشته باشیم. به محض اینکه این اتفاق افتاد، دقیقاً فرمایش این چنمنده عزیزمون درسته، دیپو داشته باشیم بتونیم بازار بدیم که بازار بالا نره، نه اینکه هر موقع بازار رفت ما هم به صورت سینوسی بریم بالا بگیم مصرف نکنیم. کاملاً تذکر ایشون بجاست و من این موضوع میپذیرم و انشالله سعی میکنیم که به شرط حیات پیگیر باشیم انشالله.
آقای مهندس، بعضی از تره بار هم اقلامی که حالا در بازارهای میوه و تره بار عرضه میشه، به نظر میرسه که باز کیفیتش نسبت به بازار معمولی پایین تره. مثلا سیب زمینی، خیلی ها اعتراض میکنن که وقتی مراجعه میکنن در خیلی از میوه های میادین میوه و تره بار کیفیت سیب زمینی ارزش و حالا توزیعش به نظر میرسه که چندان مطلوب نیست. حتی الان که دیگه مشکل مثلا سیب زمینی برطرف شده و به هر حال باید کیفیت بهتری داشته باشه.
بله کاملا این مطلبم من تأیید میکنم که ما در تعدادی از بازارهامون که همون که خدمت شما عرض کردم، بعضی از بازارهایی هست که اصطلاحا خیلی بازارهای برخوردار ما نیستن و ما اینها رو الان فهرست کردیم و اصلا برنامه خودمون رو داریم تغییر میدیم روی این در واقع بازارها و بنا هست که انشالله اون زنجیره تامینمون اولین بار اون محصولات با کیفیتمون رو در همین بازارها بیام عرضه بکنیم. این کاملا درسته. من دو تا نکته رو خدمتتون عرض، بخشی از اونها مسئولیت ماست که ما حتما اون رو پیگیری میکنیم. الان هم بعد از انشالله عید قربان که یک کار بسیار بزرگی هست، ما بلافاصله یک طرح 45 روزه در واقع ارتقای کیفیت در واقع محصولاتمون رو در اون میادین داریم که انشالله به مرحله اجرا خواهیم گذاشت. خیلی جالبه که ما مدیرهای جدیدی که منصوب کردیم، چون باشون عهد کردیم، شناسایی کردیم دقیق، نشستیم تقریبا حالا یک عهدنامه نانوشته‌ای با اونها کردیم و 3 ماه بهشون فرصت دادیم، یک سال بعد اجازه ادامه کار میدیم و بدون تعارف بهشون گفتیم که باید این کارها رو انجام بدن. واقعا تمام مدیرایی که الان ما جدید منصوب کردیم به محض انتصابشون در میادین، بازارهای زیر مجموعه شون هم در واقع ارتقای کیفیت بسیار محسوسی داشتن و این نشون میده که مدیرای ما بسیار مؤثرن در این موضوع. ما این کار رو انجام دادیم. ضمن اینکه در واقع هر شنونده عزیزی که صدای بنده رو الان میشنوه و از میادین ما خرید میکنه، بخشش هم مربوط به خود اون عزیزانه، یک میتونن انتخاب بکنن، اگر در بین در واقع حالا اون میوه‌ای که روی پالت هست اون میوه دلخواهشون پیدا نشود، حتما تذکر بدن به در واقع مسئولی که اونجا حضور دارد و مدیر میدانه، موظفه که سری در واقع اونجا بیاد تخلیه بکند اون باره با کیفیتش رو و به ما خبر بدن که ما در واقع وارد برخورد جدی بشیم. انشالله اگر این ارتباط دو طرفه ظرف یکی دو سال در واقع صورت بگیره، من این قول رو خواهم داد که اون عزیزانم حساب کار خودشون رو خواهند داشت. بالاخره در یک فضای قفلتی همه ممکنه سوء استفاده بکنن، ما هم اینو رد نمی کنیم. البته ما هم نظارت محسوس داریم که توسط بازرسی ما صورت میگیره، هم یک در واقع چند نفری کمتر از 10 نفر افراد بازرسی هستن که اینا ناظرین غیر محسوس ما هستن که فقط با خود بنده در ارتباطن و مدام در واقع به این بازارها و میادین سرکشی میکنن، خودشون خرید میکنن، گاهی اوقات وارد بعضی از موضوعاتی میشن که ما بتونیم تست بزنیم بازارهامون و مدیرانمون رو و نظارت دقیق محسوس و غیر محسوسی داریم که انشالله اینا هم سبب ارتقای کیفی خواهد شد.
خیلی خوب آقای مهندس، چون فرصت کم هست ما یه فاصله بگیریم، بعد برسیم به بحث ها و سوال های تخصصی که در ماه مبارک ذوالحجه و نزدیک شدن به عید قربان داریم.
من تشکر از برنامه پل مدیریت. میخواستم یه پیشنهادی رو بدم بابت این میوه تره بار. اینجا زمانی که میریم مثلا یه میوه یا بهشون سفارش میبشون میگین 2 کیلو بدید، یا میریم مثلا 3 کیلو 4 کیلو میبره میریزن، اگر که یه ترازوی بذارن داخل این میوه تلبار که مردم بتونن خودشون برن قبل از اینی که برن پیش ترازو اصلی که مبلغ رو حساب کنن اونجا بکشن که اندازه یه که میخوان میوه بریزن، خیلی خوب میشه. چون اونجا وقتی میری، چون تو یه صفی بایستی تا میوه‌تون رو بگیری، مثلا 2 کیلو رو اگه 4 کیلو هم ریخته باشه شما مجبوری حساب کنید. اگه اینم لحاظ بکنن توی میوه تلبار خیلی بهتر میشه. ممنونتونم، کبیری هستم، قربان خدا نگهدار.
بله ممنونم از پیشنهاد عزیز شنونده. خب آقای مهندس اگر صحبت و فرمایشی دارید در این مورد فرمایید.
در مورد پیشنهاد در واقع شنونده عزیزمون هم من خدمتون عرض بکنم که ما در تقریبا قریب اتفاق همه بازارها و مراکز ارزمون یک ترازوهای شاخصی داریم که اینها رو گذاشتیم که حتما عزیزانی که خب خودشون از در واقع اون قرفدار میوه رو تحویل میگیرن یک در واقع امتحانی هم خودشون داشته باشن اگر شک و شبهه‌ای داشتن، ما همین پیشنهاد ایشالا بررسی میکنیم، اما این شرایط هم اونجا فراهم کردیم. اگر هم این اتفاقات در واقع صورت گرفت، حداقل اینه که حتی دوستان شبهه هم داشتن روی موضوع، حتما از طریق در واقع 137 و 1888 به ما اطلاع بدن و یا شماره هایی که در واقع در مجموعه سازمان مدیریت ما هست تا ما انشالله پیگیری و بررسی میکنیم و انشالله بتونیم.
بسیار خوب آقای مهندس، بحث روز عید قربان و قربانی دادن خیلی از عزیزان که ممکنه که مراجعه بکنن به سازمان میادین میوه و تره بار، آیا همه میادین شما دام زنده عرضه میکنن یا بعضی از میادین؟
بله، در مورد خب عرضه دام زنده و خب عید بسیار بزرگ قربان که یکی از اعیاد بسیار بزرگ ما هست و همین جا داره که ما پیش و پیش تبریک عرض بکنیم خدمت شنوندگان عزیزمون و همچنین حضرت عالی، ما خب یک وظیفه بسیار سنگینی به دوش عزیزان ما هست در شهرداری. خب من سال گذشته رئیس سازمان بودم، واقعا حس نمی کردم که چه وظیفه ایست. خب ما اومدیم یک افتتاح چند دقیقه ای و بعد هم رفتیم، ولی الان می بینم که چه کار بزرگی این عزیزان ما در سازمان میادین همه ساله در واقع زحمت بزرگی رو متقبل می شدن. ما همین الان که من خدمت شما هستم، ما شاید نزدیک به 6-7 جلسه فقط در همین مدت با مدیران مختلف الان هم در حال برگزاری هست و خب این هماهنگی ها در اون روز بسیار بزرگ، ببینید یک کار بسیار فشرده، یعنی در عرض شاید کمتر از 8-9 ساعت شما چند ده هزار دام باید ذبح بشن. اینها
آماری دارید سال گذشته چقدر بوده؟
سال گذشته خب یک آمار ما حدود 9000 تا دام این اتفاق افتاده، ولی متوسط بین 15 تا 20 هزار دام، چون سال گذشته خب سال میدونید که همزمان با کرونا بود، بازم واقعا تو شرایط پیک کرونا بود و 48 ساعت قبل مثلا خبر دادن و خود شهرداری هم با یک شرایط خب حادی روبرو بود، مشخص نبود که آیا ستاد کرونا این اجازه رو بده یا نه، ولی امسال خب این موضوع حل شده، اما دوباره موضوع جدیدی اضافه شده و اون در واقع اون بیماری مشترک بین انسان و دام هست که در واقع تبع کریمه کنگو که باید بسیار دقت کرد روی این موضوع و حتما مردم عزیزمون که قصد قربانی دارن، چند تا گزینه هم شما توی اونجا فرمودید که حتی امکان در منزل حتما ذبح نکنن، ترجیحاً از کشتارگاه ها بگیرن یا از مراکز عرضه دامی که ما داریم، از این دوتا مرکز، خارج از این دوتا موضوع ابدا به سمت در واقع دام ذبح نروند که بسیار بیماری خطرناکی هست، ممکنه که خدای نکرده در واقع آسیب برسه و میدونید که در واقع درمانی هم نداره. اگر این اتفاق بیفته متاسفانه خب سبب در واقع فوت خواهد شد. خیلی باید تو این موضوع دقت کرد. ما
و شما کاملا مردم رو مطمئن میکنید که دام کاملا بهداشتی هست، مهر در واقع حالا وزارت خونه رو داره و کسانی هم که ذبح میکنن کاملا رعایت میکنن و همه اینها، فقط اگر کسانی بخوان که گوشت دام قربانیشون رو به مردم کم برخوردار هم برسونن، این امکان رو شما فراهم کردین؟
ما این امکان رو در واقع داریم با همکاری خودمون با خیرین این کار رو میکنیم، در واقع مجتمع های در واقع خیریهی که وجود دارن با ارتباط با اونها، بناست که اگر در واقع حالا شخصی هم این موضوع رو داشته باشه ما به اونها منتقل میکنیم، اونها هم شرایط رو در واقع رعایت میکنن. 2-3 تا مسئله به نظرم نکته هست و اون اینکه حتما ایشالا از این دوتا مرکزی که من خدمت شما عرض کردم عرضه بکنن. ما اونجا دامپزشکای عزیزی داریم، ما قریب 150 تا دامپزشک اون روز حضور دارن در این 17 تا مرکز در واقع عرضه‌ای که داریم، 150 تا دامپزشک حضور دارن که اونجا هم قبل از در واقع حتی از زمان بار شدن اونجا در واقع یک بررسی میشه، زمانی که میخواد کشتار بشه یک بررسی میشه، بعد از کشتار یک بررسی میشه، و اگر هم دامی در واقع به غیر از این بیماری بیماری دیگه‌ای هم داشته باشد، اون در اختیار در واقع اون قرن کسی که میخواد نزد داشته باشه قرار نمیگیره و در واقع دام دیگه یه مجدد دوباره زب میکنن. لذا تمام این موضوعات بررسی میشه. ما هم انشاءالله اون روز رو هم دوستان رو گفتیم با دستکش با پلاستیک اینها رو در اختیار عزیزان قرار بدن و حتما انشاءالله این گوشتی که میگیرن اونجا به دوستان هم آموزش داده میشه که 24 ساعت حتما در یخچال نگهداری بکنن. بله. با دست به در واقع دست خالی به احشا و در واقع حالا بعضی از خب غیر از گوشت یه سری عمام احشام هست که معمولا میبرن، اینها رو حتما رعایت بکنن، موضوعاتی که عزیزان ما آموزش میدن و دست نزنن 24 ساعت. اگر 24 ساعت در واقع بگذره دیگه اون بیماری خب از بین میره و قابل بله. انتقال به انسان نخواهد.
فرمودید که 17 جایگاه برای عرضه دام و کشتار دارین در سراسر تهران.
بله، ما در 22 تا منطقه 17 تا از مناطقمون در واقع هم حتی 16 تا از مناطقمون این کار صورت گرفته، به دلیل اینکه هم ما بتونیم امسال یک نظارت بهتری داشته باشیم به خاطر این بیماری، و یک موضوع هم این که خب طبیعتاً بعضی از این مراکز خب هزینه های بسیار بالایی سرکار خانم میبرن برای احداثشون، شاید چند ده میلیارد همین چند روز در واقع خب هم اونجا خرج میشه، بسیار فشار زیادی رو شهرداران ما اونجا متقبل میشن. قریب 100 تا غرفه هست که این غرفه ها در واقع آغل که میتونن اونجا حضور پیدا بکنن، خودشون انتخاب بکنن و اونجا ذب میشه در اختیارشون قرار داده خواهد.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای مهندس ایوب فصاحت، مدیر عامل محترم سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران. پیشاپیش خود قوت عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون که انشاءالله روز مبارک در واقع عید قربان رو هم به سلامت طی بکنید و مردم راضی مثل همیشه باشند از ذبحی که انجام میدن و خدا هم قبول بکنه همه این نذرها رو. سپاسگزار از شما.
انشاءالله. خیلی هم ممنون.
زنده باشین. ممنون از شما شنوندگان و بینندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد. بدرود.